هموطنان، ورزشکاران، قهرمانان، همه شما رو به خدا می سپارم تا صبحی دیگر.
با سپاس از مرشد محمد نایب خلیلی.
زهی آن که فرهنگ را جست است، روان را به آب خرد شست است. زهی آن که فرهنگ را جست است، روان را به آب خرد شست است.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
دلیل عشق مادرزادی ما، بیا تا جان بگیرد شادی ما. بجوشد رشته رشته از دل خاک، قنات تشنه آبادی ما.
خسرو خوبان. برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
این برنامه کار خازعانه است به بارگاه حضرت دوست. آن شیرین دلبر غایب از نظر، آن مهدی دلهای بیدار، آن ناگهان رؤیای انتظار.
السلام علیک یا صاحب العصر و الزمان، ادرکنی. با نام خدا بر زبان و یاد او در دل، مثل هر آدینه آینه به دست، رو به قبله ایستاده‌ام به انتظار آمدنت عاشقانه و بیقرار. چه روزی می شود آن روز که تو بیایی؟ آینه ها تصویر تو را در گوش هم زمزمه خواهد کرد و هر ذره از ذرات هستی لب خواهد گشود به کلام خوش آهنگ سلام 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 سلام. عشق از من و نگاه تو تشکیل می شود، گاهی تمام من به تو تبدیل می شود. وقتی به داستان نگاه تو میرسم، یک بار شعر وارد تمثیل می شود. ای آبر بزرگ که با گام های تو از انتظار پنجره تجلیل می شود، تا کی سکوت و خلوت این کوچه های سرد بر چشم های پنجره تحمیل می شود. بیشک شبی به پاس غزل های چشم تو بازار وزن و قافیه تعطیل می شود. آن روز هفت‌سین اهورایی بهار موعود با سلام تو تکمیل می شود.
درست که نبودنت خواست خدای حکیم است، اما آیا ما خواسته ایم که تو باشی؟ و یا آیا بودند اندک کسانی که یاریت کنند در انبوه جهان بی تو؟ وقتی قرار است برای یاریت 15 نفر از قوم موسی بیایند، وقتی قرار است اصحاب کهف دوباره برخیزند، وقتی پای سلمان و مالک و شهدای کربلا وسط می آید، گفتی اغلب یارانت جوانند. آی مهدی جان، من حالا جوانم، و نمیدانم تو کی آمدن میگیری. حالا بنویس نامم را میان نوکرانت، هرچند میدانم.
با بیان و اندیشه استاد دکتر محمد اطرت‌دوست، عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه شهید رجایی، در مفاهیم قرآن غور میکنیم. بشنوید.
در ایام بهار طبیعت و بهار قرآن هستیم، ماه مبارک رمضان، در روزها و شبهای قدر که زمان نزول قرآن کریم هست. این برنامه هم متعلق به حضرت مهدی. در این ایام ببینیم آیا قرآن راجع به حضرت مهدی مطلبی به ما گفته؟ آیا ما میتونیم نشونه های از حضرت مهدی در قرآن پیدا بکنیم؟ بله، بسیار نمونه های متعدد، اگرچه خداوند متعال به صراحت اسم نیاورد، اما وقتی در قرآن کریم میبینیم که راجب پیامبران متعددی صحبت شده و بعضن در رابطه با پیامبران از دوران غیبت اون پیامبران صحبت شده. آیا پیامبران هم غیبت داشتن؟ بله، بسیاری از پیامبران نه تنها یک غیبت بلکه دو تا غیبت داشتن، هم غیبت صغرا و هم غیبت کبرا. ما تا حالا فکر میکردیم غیبت صغرا و غیبت کبرا مربوط به حضرت مهدی است. فکر میکردیم فقط حضرت مهدی غیبت داشته؟ خیر، اصلا یکی از هدفهای خداوند متعال از بیان داستان انبیا در قرآن کریم این هست که به ما نشون بده بسیاری از اتفاقاتی که قبلا برای پیامبران پیشین افتاده، برای پیامبر خاتم، برای اهل بیت او و برای آخرین امام از امامان شیعه هم اتفاق خواهد افتاد. مشابهش هم وجود داره. من اینجا در این فرصت کم چند مورد کوچیک رو بگم. یک موردش حضرت ابراهیم، جد اعلای پیامبر اکرمه. میدونید که ابراهیم یک پیامبر ایرانی الاصل بوده. ابراهیم در سرزمین بابل به دنیا اومده. ابراهیم پدر اسحاق و اسماعیل و این دو پیامبر بزرگ پدران بسیاری از انبیا در تاریخ بشریت بودند. حضرت موسی، حضرت عیسی، داوود، سلیمان، عمران، یحیی، زکریا، اینا همه از نسل حضرت اسحاق هستند و همه اینا نسلشون به حضرت ابراهیم برمیگرده و به همین دلیل ابراهیم رو ابل انبیا، یعنی پدر انبیا نامیدن و پدر انبیا ایرانی بوده. به عبارتی نسل همه این انبیا برمیگرده به یک پیامبر ایرانی الاصل. خود ابراهیم دو تا غیبت داشته. یه غیبت صغرا در زمان تولد خودش و زمانی که به دنیا اومد و اون پادشاه وقت دنبال این بود که این نوزاد رو بگیره و بکشه، چون منجمین بهش خبر داده بودن پیامبری ظهور میکنه که حکومت ظالمانه تو رو برمی اندازه. خیلی تلاش کردن ابراهیم رو پیدا کنن، اما ابراهیم به صورت مخفیانه در همون سرزمین رشد کرد، بزرگ شد و بعد خودش رو نشون داد. در اون ماجرای شکستن بت‌ها، در اون ماجرای مناظره با ماه پرستان و خورشید پرستا خودش رو نشون داد. این از غیبت اول اومد بیرون و مشخص شد که ابراهیم اون پیامبر بزرگه. بعد از ماجرای گلستان شدن آتش دنبال این بودن یک جوری مخفیانه ابراهیم رو بکشن، دنبال این بودن یه جوری او رو ترورش بکنن. از اینجا بعد ابراهیم میره در پرده غیبت کبرای خودش، غیبت دوم خودش، میره سرزمین‌های مختلف رو میچرخه، میره شام، میره فلسطین، حتی میاد مکه، خانه کعبه رو بازسازی میکنه، هاجر و اسماعیل رو اونجا میگذاره، داستان‌هایی که در قرآن بیان شده. اما بعدن دوباره ظهور دوم خودش رو و اون حقانیت خودش رو دوباره نشون میده و دوباره ظهور میکنه و دوباره خودش رو به همه دنیا معرفی میکنه و ملک و حکومت گسترده خودش رو بیان میکنه. داستان ابراهیم یکی از نمونه موارد غیبت هایی است که در قرآن کریم بهش اشاره شده و دقیقاً در رابطه با حضرت مهدی هم ما همین دو مدل غیبت رو داریم.
ای همه خوبی تو را، پس تو کرایی کرا، ای گل در باغ ما، پس تو کجایی کجا، سوسن با صد زبان از تو نشانم نداد، گفت رو از من مجو، غیر دعا و سنا، سرو اگر سر کشید در قد تو کی رسید، نرگس اگر چشم داشت هیچ ندیدو تو را، هر طرفی صف زده مردم و دیو و دده، لیک در این میکده
پای ندارن با از کرمت من به ناز می نگرم در مقا که به فریبت شها دولت فانی مرا 20,000 آرزو بود مرا پیش از این در حبس خود نماند هیچ امانی مرا ای که به هنگام در راحت جانی مرا بگه به تلخی فر کنج روانی مرا سجده کنم من به جان روی نه هم من به خاک بگویم از اینها همه عشق بلانی مرا
در قاموس منتظران اما اگر جایی ندارد. اما شاید هنوز هستند کسانی که باورشان در چشمشان است نه دلشان، و البته که دیده امکان اشتباه در تشخیص دارد، اما دل که صاف باشد و صافی تقریبا اشتباهش ناممکن است. عالم ملکوت را با دیده دل باید دید و نگریست، وگرنه کدام عقل محاسبگر دنیایی که در بند منطق و فلسفه گرفتار شده قادر است چون این امر شگفتی را برتابد؟ مگر می شود انسانی از جنس خود ما با همین تن خاکی اما دل افلاکی بتواند بیش از 1,000 سال زندگی کند، آن هم در کنار خود ما؟ مگر می شود تمام ستونهای زمین بسته به جان او باشد؟ آن که با چراغ دل آمده است به یقین می پذیرد و ممکن می شمرد، اما آن که به عقل وابسته است و منهای آن باوری ندارد بهتر است به قرآن، این معجزه بدیع پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رجوع کند و از کلام خدا با این پدیده مواجه شود.
در زمانی هستیم که زمان نزول کتاب آسمانی همه انسان هاست، نه فقط مسلمان ها. کتابی که خودش گفته هدن لناس، من برای هدایت همه مردم اومدم. درسته که متقین و مسلمان ها بهره بیشتری میگیرن، اما این کتاب برای همه مردمه. ما میخوایم ازش استفاده کنیم، به ویژه این که امروز روز جمعه است، روزی است که ما انتظار ظهور حضرت حجت رو میکشیم. چی میشد که امروز حضرت حجت ظهور میکرد؟ چی میشد که امروز دست همه ما رو میگرفت و به اون منزل و مأوای حقیقی میرسون؟ چی میشد که ما امروز صدای زیبای ایشون رو میشنیدیم؟ اما از قرآن هم میتونیم صدای ایشون رو بشنویم، از قرآن هم میتونیم مواردی رو پیدا بکنیم که در اون راجع به موارد مشابه غیبت حضرت مهدی صحبت شده. یکی از مواردی که خداوند متعال خیلی راجع بهش در قرآن صحبت کرده داستان حضرت موسی است. این پیامبر اولوالعزم و عظیم الشأن، این پیامبر این که 10 فرمان رو از خداوند متعال گرفت و به قوم خودش هدیه داد. میدونید که حضرت موسی هم غیبت داشته؟ حضرت موسی هم 2 غیبت داشته، هم غیبت صغرا داشته و هم غیبت کبرا. غیبت صغرای حضرت دقیقاً مثل حضرت مهدی در دوران کودکی و خردسالی بوده. منجمین به فرعون خبر دادن فرزندی به دنیا میاد که حکومت تو رو ساقط میکنه. تعجب کرد، گفت مگه میشه؟ مگه قدرتمندتر از منی هم وجود داره؟ انا ربکم الاعلا، من خدای بزرگ شما هستم. گفتن نه، یک بچه این قراره به دنیا بیاد که با اذن الهی حکومت ظالم تو رو ساقط بکنه. دستور داد، گفت همه فرزندان پسر رو بکشید، هیچ کس حق نداره بچه ای داشته باشه و به دنیا بیاره. خیلی از بچه ها رو کشتن، خیلی مراقب بودن بچه پسری به دنیا نیاد، اما وقتی اراده الهی باشه در زیر گوش فرعون بچه پسری به دنیا اومد و مادرش با الهام الهی او رو داخل یک صندوق چوبی گذاشت و روی رودخونه نیل رها کرد و این صندوق دقیقاً رفت وارد کاخ فرعون شد، جایی که همسر فرعون در کنار آب ایستاده بود. این صندوق رو دید، این بچه رو دید، به اذن الهی مهر این بچه به قلب همسر فرعون افتاد و از فرعون خواهش کرد که حالا که داری همه بچه ها رو میکشی از ترس اینکه مبادا با تو مخالفت کنن، اجازه بده این بچه زنده بمونه، اجازه بده این بچه رو خودمون تو خونه خودمون بزرگش بکنیم. و موسای الهی در خانه فرعون مخفیانه زندگی کرد، رشد کرد، بعد هم مادرش رو به عنوان دایه انتخاب کردن تا او رو سرپرستی بکنه، از نعمت مادر هم محروم نشد و دوران غیبت صغرای موسی اینگونه به اتمام رسید که تا زمانی که موسی به یک جوان رشیدی تبدیل شد. در یک دعوایی که بین یک از یاران فرعون و یکی از قوم بنی اسرائیل ایجاد شده بود، موسی با حرف‌هایی که زد، با کاری که انجام داد، با اقداماتی که انجام داد، اون ماهیت عدالت طلبانه خودش رو نشون داد، اون ماهیت مبارزه با ظلم خودش رو نشون داد. پیروی خودش از دستورات پیامبر پیشین و اینکه پیرو بت‌ها نبود و بت نمی‌پرستید رو نشون داد. اینجا بود که همه فهمیدن موسی گویا اون پیامبر موعودی است که قرار حکومت فرعون رو ساقط بکنه. موسی رفت به لایه غیبت دوم و بعد از مدتی دوباره ظهور کرد و اون حکومت فرعون رو ساقط کرد. این مواردی که در قرآن بیان شده همه و همه مثالهایی است برای ما مسلمانان و شیعیان که از غیبت مولای خودمون ناراحت نباشیم، مولای ما خواهد آمد.
ما ساده گرفته ایم آمدنت، ما همین به ظاهر شیعان تو ساده گرفته ایم آمدنت را، و همینطور ساده گرفته ایم انتظار آمدنت را.
حجت خدا در بین مردم زنده است، موجود است، با مردم زندگی می کند، مردم را می‌بیند، با آنهاست، دردهای آنها، آلام آنها را حس می‌کند. انسان‌ها هم آنهایی که سعادتمند باشند، ظرفیت داشته باشند، در مواقعی به طور ناشناس او را زیارت می‌کنند. وجود دارد یک انسان واقعی مشخص با نام معین، با پدر و مادر مشخص در میان مردم است، با آنها زندگی می کند. این خصوصیت عقیده ما شیعیان است.
بهترین شیوه ارتباط با امام زمان در این عصر چیه؟
به دستور امام زمان عمل کردن، اطاعت او کردن، که هم نهو می بینه، که هم نهو نداره، یقینا می بینه، که انه اون نداره. این صحبت میبنده میکنم به شما، امام زمان دلوتر از شما میشنود. شما به من ده صحبت میکنید، امام زمان دلوتر از بنده میکنید. عین الله ناظره و اذنه الواعیه.
این همین دستوراتشون عمل کنیم کافی برای ارتباط، دعایی یادی برای شما مثلا؟
بالا ترین دعا طاعت.
یه رنگ باز، یه جور باز. حالا فرض کنید امشب امام زمان بیاد تو مجلس، ما هم بگیم بذار فاطمه، یه عمر داریم بگیم یبن الحسن. چرا جوابمون رو نمیدین؟ چرا معذبمون نمیگذارین؟ آقا جوابشون جواب جدشونه، اوشون هم مثل امام صادق میفرماد اگه با مایی پس در خونه دشمنان ما چیکار میکنی؟ پس این رفیقا کیان دور خودت جمع کردی؟ پس اینا کیان باشون میری و میای؟ پس این شب نشینی ها دیگه چیه؟ پس اینا چیه تو موبایلت ریختی؟ پس این حرفا و نقلا یعنی چی؟ اگه با مایی ای چه عکسی انداختی رو موبایله؟ ای چه حرفا و چه نمیدونم چیزایی که ریختی توش برای این و اونم میفرستی؟ اگه با من امام زمان رفیقی، چرا با بی نماز رفاقت میکنی؟ امام زمان ما نمیخوان تا سن عنوان بخشی بفهمیم چه اشتباهی میکنیم. الان میخوایم بفهمیم. به جون مادرت فاطمه، خودمونم از خودمون خسته شدیم. به سر بریده یه حسین خودمونم خسته شدیم. از بس توبه کردیم و توبه شکستیم خجالت میگیریم.
ببخشیم تجاهل و تغافل را.
امام زمان کجای کارته؟ ما الان دوره پس از امامت نیستیم آقا. ما یه جوری زندگی میکنیم انگار دوره پس از امامتیم. ما دوره زمان حیات امام دوازدهمیم که در روایت افضل فرزندان سید الشهداست، از امام رضا برتره. اصلا ما میفهمیم این حرف یعنی چی. ما تصمیم میخوایم بگیریم، میخوایم ازدواج کنیم. کجا مشورت میکنیم؟ یا کجا برم مشورت کنم؟ میری ورودی حرم امام رضا چی میگه؟ ما اصلا حرف نمیزنیم با حضرت، در حالی که او برای تک تک ما یه جوریست که نه فقط امام من یه نفر، فقط امام تو یه نفر، فقط امام شماست. اینقدر همه یه وجودشو خرج ما کرد.
آن هنگام که مادر موسی فرزند خردسالش را به آب نیل سپرد، با خداوند عهدی بست. عهد بست که از فرزندش دل بکند، اما دلبندش در پناه پروردگارش زنده بماند تا امر الهی تحقق یابد. موسی برای مادرش و برای همه آنها که مدتها در انتظار نجات دهندهی دلخوش بودند غیبت داشت. از نظرها دور بود، و هیچ کس نمی دانست که آن منجی که طبق وعده های پیشین قرار است به نجات قومش قیام کند، همان کارگر ساده است که نانش را با آنها قسمت می کند. و آن روز که رسالتش را فریاد زد، بسیاری در شگفت ماندند که مگر می شود؟ او که تا همین دیروز در کنار خود ما و یکی از ما بود، ناگهان چه شد؟ آری، موسی ناگهان و در وقت مقرر پروردگار به امر الهی از پرده غیبت به در آمد و رخ نمود. ای خوشا آن روز که خسرو خوبان مولای ما نیز پرده ها را از پیش چشم ما کنار زند و برکت و شادمانی و فراوانی را همنشین خانه ها کند. دور نیست چنان روز فرخنده ای، دور نیست.
در این برنامه هدف ما این بود که اندکی معرفت خودمون رو نسبت به امام زمانمون، نسبت به مهدی فاطمه بیشتر بکنیم. در این برنامه میخواستیم راجع به حضرت مهدی صحبت کنیم. در این برنامه میخواستیم یک ارتباطی بین حضرت مهدی و آموزه‌های دینی خودمون برقرار بکنیم. حضرت مهدی آخرین امام از امامانی است که
دین اسلام و دین پیامبر خاتم و اون دین در حقیقت مورد رضایت و مقبول الهی رو قرار است گسترش بده، قرار است تکمیل بکنه، قرار است حقیقت اون دین رو بر همه انسانها و همه بشریت متجلی بکنه. دقیقا میدونید کار امامان چیه؟ کار امامان مثل کار بسیاری از پیامبران است که در طول تاریخ وجود داشتن. ما طبق نقل قول معتبری از امام صادق علیه السلام و امام رضا علیه السلام و مؤیداتی که در بسیاری از کتب مقدس عهد عتیق و عهد جدید و آپوکریفاها و و و و منابع متعدد تاریخی داریم، 124,000 پیامبر داشتیم. توجه کنین این عدد نه عددی است که صرفا بیانگر اکثریت باشه، عدد دقیقی است. اقوال متعددی بر این جریان وجود داره. 124,000 تا پیامبر داشتیم. آیا اینها دینهای جدید داشتن؟ آیا هر کدوم به سمت دین خاصی مردم رو دعوت می‌کردن؟ خیر، همه این پیامبران فقط و فقط به سمت یک دین هدایت می‌کردن بشریت رو، و اون هم دین حنیف بوده، دین یکتاپرستی بوده، دین خداپرستی بوده، چیزی که به وضوح ما در حضرت آدم، در حضرت نوح و در حضرت ابراهیم میبینیم. و بعدن آنچه که توسط موسی و عیسی و محمد هم بیان شد، باز دعوت به یکتاپرستی بوده. اما متاسفانه یه عده‌ای بعدن این رو به انحراف کشوندن، آموزه‌های موسی رو بردن به سمت دین یهودیت، آموزه های عیسی رو بردن به سمت دین مسیحیت. خداوند متعال هم میگه آقا این دین اسلام دین جدید و عجیبی نیستا، کان حنیفن مسلما، پیامبر ما حنیف بود، یکتا پرست بود و در این حال تسلیم فرمان الهی. دین امام دین اسلامه، یعنی ما تسلیم امر الهی هستیم. خدا برای ما دین یکتا پرستی رو قرار داده. پس 124,000 پیامبر چی کار میکردن؟ همه و همه مبلغ بودن و تبلیغگر بودن و تبیینگر بودن و آموزه های پیامبران پیشین رو تایید می کردن. همه و همه تکمیل می کردن. همه و همه قطعات مختلف این جورچینی بودن که باید کامل می شد. برای همین ما بعد از پیامبر اکرم دیگه پیامبری نداریم، چون قرار نیست دین جدیدی باشه، قرار نیست وحی جدیدی باشه، امام داریم. نقش امام چیه؟ مثل پیامبران تبلیغی قرار تبلیغ کنن، قرار تکمیل کنن. خب این پیامبران تبلیغی چه نقش و جایگاهی داشتن و چگونه این اقدامات خودشونو انجام میدادن؟ بسیاری از این پیامبران تبلیغی در مدتی در قوم خودشون بودن، اگر شرایط مساعد بود تبلیغ میکردن، اگر شرایط مساعد نبود اون تبلیغ رو رها میکردن، میرفتن به سمت قوم دیگری یا در پرده غیبت میرفتن، همون گونه که ما در قرآن کریم راجع به غیبت ابراهیم، غیبت موسی، غیبت حتی عیسی، غیبت یوسف، غیبت ذوالقرنین، راجع به اینها صحبت شده. خدا میخواد به ما الگو بده، میخواد بگه نگران نباشی. در گذشتم همین اتفاق افتاده، در گذشتم شرایطی پیش می اومده که مردم نمیتونستن اون منجی موعود خودشون و اون امام خودشون یا پیامبر خودشون و اون رهبر خودشون رو تحمل کنند. شرایط مساعدی نبود، مردم هنوز به اون ضرورت نرسیده بودن. خب چه اتفاقی افتاد؟ خداوند متعال مدتی اون پیامبر یا امام رو میبره در پرده ای از غیبت. چجور غیبتی؟ غیبت معرفتی. ما بهش میگیم غیبت هویتی، ما بهش میگیم غیبت شناختی، نه غیبت وجودی. حواستمون باشه، حضرت مهدی وجود داره، حضرت مهدی حضور داره، فقط مسئله اینجاست که ما نمیشناسیم. فقط مسئله اینجاست که ما الان دقیقاً هویت ایشون رو به اسم و در حقیقت مشخصات دقیق و چهره الان نمیشناسیم. ممکنه تو کوچه خیابون کنارمون باشه، ممکنه توی این مجالسی که در شبهای قدر شرکت میکنیم کنارمون نشسته باشه، ممکنه در این مجالس قرآن خانی و ختم قرآن که شرکت میکنیم حضرت الان کنار ما نشسته باشه. الان در ماه مبارک رمضانیم و دائم داریم در این جلسات ختم قرآن، برنامه شبهای قدر، برنامه های مختلف شرکت میکنیم. یکی از امیدای ما اینه که در این برنامه ها حضرت رو ببینیم، اما ما نمیشناسیم، چون این غیبت هویتی است. اما حضرت وجود داره. حضور داره و ما میخواییم از این حضور پرفیض ایشون استفاده کنیم، مثل خورشید پشت ابر که خودشون فرمودن ما مثل خورشید پشت ابر در کنار شما هستیم، ما حواسمون به شما هست، انا غیر مهملین مراعاتکم، ما شما رو رها نکردیم، ما به یاد شما هستیم، به فکر شما هستیم و برای شما دعا میکنیم و باید تلاش کنیم ما هم شامل حال دعای حضرت بشیم. اگر ما برای حضرت دعا